با یاد خدای دوستدار زیبایی ها، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین باز هم تشکر. آرزوی قبولی طاعات و عباداتتان در این ماه مبارک و عزیز داریم. در ادامه بحثای گذشته در ماه مبارک رمضان که تقریبا با بیماری ها و امراض مختلف در ماه رمضان پرداختیم، امروز هم میخواهیم که در مورد یکی از بیماری های خاصی دیگه و یکی از شایع‌ترین مریضی ها در بدن انسان صحبت بکنیم، در رابطه با بیماری های مختلف گرده یا کلیه. در خدمت دکتر معالج محترم دکتر منوچهر امینی، نفرولوژیست یا فوق تخصص امراض داخلی کلیه هستیم که انشالله بتانیم در مورد مشکلات مختلف کلیوی، بیماری های کلیه با ایشان صحبت بکنیم. امروز بدون شک تعریف از فانکشن و فعالیت کلیه ها را با هم خواهیم داشت، بیماری ها و امراض مختلف کلیه را یک مرور خواهیم کرد و ای که سلامت گرده ها در ماه مبارک رمضان چگونه خواهد بود، شرایط افرادی که امراض و بیماری مختلف کلیه و گرده دارن، اینا با توجه به مریضیشان چگونه میتونن روزه بگیرن، همه اینا را انشالله در خدمت دکتر صاحب امینی هستیم مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. شما عزیزان شرمنده برای ارتباط گرفتن و اظهار نظر و ارائه پیشنهاد و انتقاد، تلفن ها و راه های ارتباطی ما را یادداشت بفرمایین. 0794 71 71 44 در افغانستان، 3800 226 در ایران شماره تلفن ها و سامانه پیامکی ماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. امید است که پیام ها و انتقادات و نظراتتان برای ما ارسال کنین تا ما از اونا استفاده بکنیم. سلام و احترام ما را بپذیرین دکتر صاحب.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران گرامیتون و سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشن.
سپاس و تشکر از اینکه وقت گذاشتین که ما در این ماه مبارک در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، امروز میخواییم در مورد شرایط افراد با بیماری های گرده یا کلیه در ماه مبارک رمضان صحبت بکنیم. خواهش مندم که در اول یک خلاصه از عملکرد و نقش و فعالیت گرده ها در بدن ما انسان ها صحبت بکنین که گرده ها و کلیه ها چه رول و فعالیت هایی را در زندگی و سلامت ما دارن، تا بعد ببینیم که در ماه مبارک رمضان که شنوندگان ما روزدار هستن چه نکات و موضوعاتی را باید مراعات بکنن برای سلامت خود و برای یک روزداری مفید و مناسب.
بله، همونطور که در آیه شریفه می فرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدى والفرقان فمن شهد منکم الشهر فلیصم و من کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. خدمتتون عرض کنم طبیعتا سوالاتی ممکنه برای شنوندگان عزیز ایجاد که آیا ماه رمضان و روزداری میتونه تأثیری بر سلامت داشته باشه یا نه. از جمله این اعضا که خیلی در مورد اون صحبت میشه و یا سوال هست، کلیه ها هستن که در این مورد بنده در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم. کلیه های ما که همون قلوه های ما هست، دو عضو لوبیایی شکل هستن که در کنار ستون فقرات کمری تقریبا میشه گفت 1/5 خون بدن رو و خونی که قلب پمپاژ میکنه به خودش اختصاص میده.
بله،
یعنی با وزن 150 گرمی که اینها مجموعا دارن، در میانگین دریافت خون 40 برابر میانگین اعضای دیگه خون رو به خودشون اختصاص. و این نه برای مصارف شخصی خودشون هست، بلکه همونطور که شما سوال فرمودید که چطور کار میکنه، در واقع کلیه ها تنظیم کننده ذرات بدن ما، ذراتی که در خون هستن و همچنین حجم مایعات بدن ما هست.
بله.
و دستور خونسازی رو به مغز استخوان ما از طرف کلیه ها داریم، چرا که اکسیژن موجود در بافت های مختلف در کلیه هاست که به پایین ترین سطح خودش میرسه به علت مصرف بسیار اکسیژن که در این عضو وجود داره و اون به علت پمپ های بسیار ریز روی سلول هاست که عمل کرد داره. در مورد نحوه عمل کرده کلیه ها باید به این شکل عرض کنم که بعد از اینکه خون وارد کلیه میشه، شریان و سرخرگ کلیه به 1,000,000 شاخه تقسیم میشه.
بله.
و هر شاخه وارد یک فضای مدور میشه به نام گلومرول و همون شاخه خودش به 7 و یا چند شاخه تقسیم میشه که مورک های بسیار ریزی هستن و این مورک ها طوری طراحی شدن که میتونن آب خون رو یعنی پلاسما رو از خودشون عبور بدن و اون مایع یعنی پلاسما که البته بلبل قرمز پروتئین و امثال اینها نمیتونه عبور کنه، ولی ذرات ریزی که در اون هستن مثل کلسیوم، مثل گلوکوز، پتاسیم، سدیم از گلومرولا عبور میکنن، از مویرک ها وارد فضای توبولی یعنی در واقع لوله های بسیار باریک میشن که اینها پوشیده شدن از سلول های تخصصی و به این ترتیب ما در شبانه روز حدود 150 الی 180 لیتر از آب خونمون وارد این لوله ها یعنی توبول ها میشه و بازجذب میشه.
بله.
در این بازجذب سلولای تخصصی در قسمت‌های مختلف هر کدوم روی تنظیم ذرات و آب کار می‌کنن. ما ذرات بدنمون به دقت تنظیم میشه.
با توجه به شیوع و زیاد بودن مشکل سنگ گرده یا کلیه، دکتر صاحب، در جامعه و میان افراد، در ابتدا اگر لطف کنین در رابطه با همین مریضی به ما معلومات بدین که افرادی که مشکل و مریضی سنگ گرده یا کلیه دارن در ماه رمضان اینا ممکن است که دچار مشکل شوند و چه کار باید بکنن که در این ماه از نظر مراقبت و حفظ سلامتی روزه بگیرن و مشکلاتی هم نداشته باشن.
متاسفانه سنگ کلیه فقط بحث درد اون نیست. البته مریض یکی از شدیدترین دردهایی رو که میتونه تجربه کنه همین درد سنگ کلیه هست که در زمان عبور سنگ ایجاد میشه، ولی متاسفانه در کسانی که سنگ سازیشون متعدد هست میتونه نارسایی کلیه هم ایجاد کار کلیه رو کم کنه و یکی از چیزهایی که ما رو نگران میکنه علاوه بر این سنگی که از کلیه وارد حالب میشه، این لوله‌ای که بین کلیه و مثانه هست و میخواد عبور کنه، گاهی وقتا اونجا به مدت طولانی گیر میکنه و میتونه ایجاد عفونت ادراری کنه و گاهی وقتا اگه زود درمان نشه این عفونت میتونه وارد خون بشه و بیماری سنگینی محسوب میشه.
بله.
لذا ما توصیه‌مون این هست در کسانی که سابقه خانوادگی سنگ کلیه دارن، افراد حداقل یه آزمایش کلیه، یه آزمایش خون بدن، یه آزمایش ادرار و ایرادی نداره که سونوگرافی هم انجام بدن. ما از سنگ‌هایی که هنوز حرکت نکردن در کلیه و هیچ دردی ایجاد نکردن بتونیم آگاهی پیدا کنیم و زودتر درمان رو شروع کنیم. اما در مورد علت سنگ کلیه مستحضرید که علت سنگ سازی دو چیز هست، یا مواد سنگ ساز از کلیه ها بیش از حد دفع میشه یا مواد مهار کننده که باید در کلیه های ما به طور معمول ساخته میشه و بعد دفع شه، اون نقصی در تولید مواد مهار کننده سنگ سازی است.
بله.
علت این که این مواد تو کلیه هستن به این علتی که ما عرض کردم کلیه هامون حدود 150 الی 180 لیتر از آب خون این پلاسما رو از خودش عبور میده و از بافتهاش عبور میده، بازجذب میکنه، لذا املاح خیلی زیادی وارد بافتهای کلیه میشن. فقط بحث عبور اونها نیست، بلکه بازجذب که میشن از داخل سلول ها و کنار سلول ها بازجذب. لذا در معرض املاح خیلی زیادی هستن. لذا کلیه ها طوری طراحی شدن که مواد مهار کننده هم داره، ولی مثل هر بیماری دیگه یک کسی ممکنه که اون مواد مهار کننده رو کمتر در بدنش داشته باشه به علتی نقص که در بدنشون هست، و یا اینکه مواد سنگساز رو بیشتر دفع کنن.
بله،
من از بعضی از مواد سنگساز که میتونم اسم ببرم، کسانی هستن که کلسیوم زیاد دفع میکنن، یعنی کلسیوم مواد غذاییشون هم خیلی زیاد نباشه، ولی به علت نقصی که در بدن اونها هست کلسیوم خیلی زیادی میتونن دفع کنن. این یکی از عوامل است. عاملی دیگه اگزالات هست. اگزالات در بعضی کسانی که عاشق مثلا مواد غذایی با اگزالات بالا هستن، مثلا عاشق گوجه فرنگی هستن ظهر و شب و یا آجیل هستن و زیاد مصرف میکنن، و در قبال این، در کنار این، اسید اوریک، بعضیا تولید اسید اوریک در بدنشون زیاد هست.
بله،
که البته کسانی که گوشت قرمز زیاد هم می‌خورن، اینها هم مستعد دفع اسید اوریک زیاد هستن. البته یه نوع در مورد اگزالات که عرض کردم در گوجه فرنگی و آجیل و اینها اگه زیاد مصرف بشه میتونه مؤثر باشه. یک نقص در کبد هست که البته شایع نیست، که در اونجا اگزالات به علت اون نقص در کبد ساخته میشه و از کلیه ها دفع میشه. این از موادی که سنگساز هستن، مواد عمده ای که سنگ. اما موادی که مهار کننده هستن و بعد به اندازه کافی وارد ادرار بشن از کلیه، مهمترین اونها سیتراته. سیتراتی هست که مانع از چسبیدن کریستال ها به هم میشه و مانع از سنگسازی.
بله،
بعضی ها به علت نقصی که در بدنشون هست در سلولای کلیه سیترات کافی نمیتونن بسازن، درنچه اینها هم مساعد سنگسازی هستن. البته کسانی که گوشت قرمز زیاد مصرف میکنن اونها سیترات ادرارشون کم میشه و به این ترتیب اونها هم مساعد سنگسازی میشن.
بله،
البته کسانی که در کنار این نقص مصرف آبشون هم خیلی کم باشه، مثلا خیلی درگیر کار هستن، تحریق زیاد دارن و توجهی ندارن که بعد به میزان معمول مایه بخورن، خب این هم یه عامل درجه بعدی میتونه باشه. اینها به طور خلاصه عوامل سنگساز هستن. اما در مورد این که آیا میتونن روزه بگیرن یا نه، ضمن این که من از ابتدا عرض میکنم حتما بیماران عزیز با پزشکشون که در جریان ریز کارهای اونا هست، در واقع بیماری اونا و اقدامات تشخیصی و درمانی که انجام شده، حتما با اونا در میان بذارم، ولی بنده اینجا کلیات امر رو عرض میکنم.
بله،
روزه داری به عنوان یه پدیده فیزیولوژیکه، یعنی پدیده طبیعی است. یعنی اگر ما مثلا فرض میکنیم یه چند ساعت غذا نخوریم، خب کبد مواد غذایی رو آزاد میکنه. اگر فرض میکنیم یه مدت آب نخوریم، کلیه ها آب بدن رو نگه میداره و اجازه دفع نمیده. اینها پدیده‌ای هستن که بدن به طور طبیعی به اونها واکنش نشون میده. ولی خب کسی ممکنه سوال کنه آیا من که در روزداری آب کم میخورم ممکنه سنگسازیم بیشتر شه؟ کسی که نقص در بدنش نداره برای سنگسازی، معمولا این پدیده باعث سنگسازی نخواهد شد. مضاف بر این، در روزداری کسی که برای چند ساعت بیش از معمول آب نمیخوره، مواد غذایی رو هم در کنار اون مصرف نمیکنه. این تفاوتش هست با کسانی که مواد غذایی حاوی مواد سنگساز رو بیشتر مصرف میکنن ولی آب نارش نمیخورن. لذا مواد غذایی که حاوی مواد سنگساز هستن اون هم خورده نمیشه، در نتیجه این یک تعادل بین اینها برقرار میشه.
بله،
و البته خب کسانی که روزه دار هستن وقتی که میخوان شروع بکنن، خب توصیه میشه اول با مایعات گرم شروع بکنن، و در کسانی که سنگساز هستن توصیه میشه که در طی شب هم به تدریج یه مقدار که با غذا فاصله داده شد مایعات مصرف کنن، که تا سحر اون مایعات بدن تکمیل هست. و البته خب همکاران تغذیه بارها این رو دوباره تکرار کردن که مصرف میوه و سبزیجات کافی که حاوی فیبر هستن آب رو در روده نگه میدارن و به تدریج این آب رو اجازه میدن جذب شه، یعنی در طول روز آب از روده ها به تدریج جذب، در واقع روده در اینجا در حضور فیبرا مثل مخزن
عمل. خب عزیزان شنونده، یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم و بعد با حضور دکتر صاحب در خدمتتان خواهیم بود.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. دیابت یا به تعبیر ابن سینا بیماری خون شیرین، درست برخلاف اسمش و نامش، بیماریه که میتونه زندگی رو به کام هر کسی تلخ کنه و زندگی کردن برای یه فردی که مبتلا به دیابت شده دشوار و سخت باشه. اما امروز ما میخواییم بهتون بگیم که اینطور نیست. اگر اطلاعات دقیق داشته باشین و بتونین مهارت مهار کردن این بیماری رو یاد بگیرین، زندگی کردن همراه با دیابت هم میتونه راحت باشه. همیشه هر مشکلی از یه ناهماهنگی، یه اختلال به وجود میاد. بیماری دیابت هم از اختلال در سوخت و ساز بدن در قند خون بدن ایجاد میشه. یعنی اینکه یا انسولین در بدن وجود نداره، یا اگر وجود داره به اندازه کافی نیست، و یا اینکه سلول‌ها در برابر این انسولین مقاومت نشون میدن. اینجاست که قند خون بدن از تعادل خارج میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام خدمت شما بینندگان ارجمند، من دکتر محمد پژوهی هستم، متخصص داخلی و فوق تخصص قدرت. بحث امروزمون در ارتباط با تعریف دیابت و طبقه بندی و انواع دیابت است. چه موقع ما میگیم که یک بیمار دیابت داره؟ دیابت رو به دو نوع میشه تقسیم کرد. دیابتی که از طریق قند ناشتا تشخیص داده میشه و دیابتی که از طریق قند بعد از غذا تشخیص داده میشه. اگر کسی قند خون ناشتاش بیشتر یا مساوی 126 باشه میگیم دیابت داره. البته بهتره که این دو بار تکرار بشه. اگه دو بار تکرار کنیم و قندش حداقل 126 یا بیشتر از 126 میلی گرم در صد باشه میگیم شخص دیابت داره. اگر بخوایم بعد از غذا رو در نظر بگیریم، اون هم بهتره که دو بار تکرار کنیم. اگر قند غذای تصادفی، حالا مهم نیست که چه موقع غذا خورده باشه، قند خون تصادفیش بیشتر یا مساوی 200 باشه، اون هم میگیم که بیمار دیابت داره. حالا ببینیم که انواع دیابت به چه صورت هست. از قدیم و ندیم گفتن که دیابت دو نوع هست: دیابت وابسته به انسولین یا دیابت نوع 1 و دیابت غیر وابسته به انسولین یا دیابت نوع 2. حالا اخیراً دو نوع دیگه هم بهش اضافه کردن که میشه در حقیقت 4 نوع. علاوه بر این دو نوع یه نوع دیابت داریم، دیابت بارداری. یعنی چی؟ یعنی که کسی که دوره بارداری، خانمایی هستن که دوره بارداری قند خونشون بالا میره و پس از بارداری معمولاً هم پایین میاد. قبل از بارداری و بعد از بارداری دیگه دیابت ندارن. اینها رو معمولاً در زمان خود بارداری تعریف میشه، بعد از اون دیگه دیابتشون از بین میره. نوع چهارم هم دیابت ثانویه است. دیابت ثانویه یعنی یه عاملی باعث شده که دیابت به وجود بیاد. اکثرا داروها این عامل رو ایجاد میکنن. بعضی از دارو هستن که باعث ایجاد دیابت میشن. چرا؟ برای اینکه باعث بالا بردن قند خون از طریقهای مختلف، از روشهای مختلف میشن. این رو دیابت ها رو میگن ما دیابت های ثانویه. اما دیابت اولیه کدومه؟ دیابت اولیه همون دیابت نوع 1 و دیابت نوع 2 هست، یعنی وابسته به انسولین و غیر وابسته به انسولین. مثلا کسی که جراحی شکم کرده باشه، فرض کنم قده لوزر معده‌شو برداشته باشن یا برق گذاشته باشه یا اینکه قده ای تو قده لوزر معده باشه، اینها میتونه اون سلول هایی که باعث ترشح انسولین میشه رو از بین ببره. در نشه این دیابت چون یه علت خاصی داره، اون علت رو به همین جد ما میگیم دیابت ثانویه، که اگر این علت رو برطرف کنی به احتمال خیلی زیاد دیابتش هم از بین میره. حالا ببینیم که دیابت نوع 1 و نوع 2 چرا ما باید بگیم دیابت نوع 1. دیابت نوع 1 موقعی ما میگیم که شخص نیاز به انسولین داره. چرا نیاز به انسولین داره؟ برای اینکه بدنش اصلا انسولین ترشح نمیکنه. ذخیره انسولین بدن کاملا از بین رفته، به هیچ عنوان نمیشه تحریکش کرد چون اصلا انسولین نداره. پس ما مجبوریم که از بیرون بهش انسولین بدیم تا اینکه قند خون رو پایین بیاریم. اینا معمولا افرادی هستن که لاغرن. اکثرا علامتشون با پرخوری، پرنوشی، پرادراری و کاهش وزن شروع میشه و سریع هم میشه تشخیص داد، برای اینکه خیلی زود خودشو کمبود انسولین نشون میده. خب دیابت نوع 2 دیابتی هست که در ابتدا وابسته به انسولین نیست، با قرص یا انسولین، ابتدا قرص بعد انسولین، کاهش وزن و رژیم غذایی کنترل میشه، فعالیت ورزشی هم خیلی در کنترلش موثر هست. دیابت ثانویه دیابتی هست که عرض کردم که یک علتی داره. اگر ما علت رو بتونیم برطرف کنیم معمولا دیابت خوب میشه.
خیلی از ماها در اطرافمون افرادی رو میشناسیم که با دیابت دارن دست و پنجه نرم میکنن و از زندگی لذت نمیبرن و زندگی عادیشون دچار مشکلات بسیار زیادی شده. اما میخوایم اینو بهتون بگیم که پزشکان زیادی معتقدن که میشه دیابت را کنترل کرد و فرد به زندگی عادی برگرده و عمر طبیعی داشته باشه و سالیان سال در کنار دیابت کنترل شده زندگی کنه. پس ما باید این مهارت ها را خیلی خوب یاد بگیریم. این خبر خوبیه.
شنوندگان عزیز و گرانقدر، سپاس از اینکه همچنان با ما همراه هستین در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، و ممنون از اینکه ما را همچنان تعقیب میکنین. در بخش اول برنامه امروز دکتر صاحب امینی، فوق تخصص امراض کلیه و گرده یا نفرولوژیست، در مورد نقش و فعالیت گرده ها یا کلیه صحبت کردند. نکات بسیار مفید و ارزشمندی را در زمینه عملکرد گرده ها گفتند. همینطور با توجه به ماه رمضان در رابطه با کسانی که مشکل و مریضی سنگ کلیه ها یا گرده دارند مفصل گفتگو شد و در مورد خود مریضی و شرایط روزه گرفتن برای این افراد صحبت های مفیدی انجام شد که ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، از اوجایی که کنترل و معالجه فشار خون بالا یا هایپرتنشن هم در حوزه تخصص شماست، لذا یکی از سوالات ایست که آیا علت فشار خون فقط گرده ها و کلیه هاست یا نه دلایل دیگی هم میتونه داشته باشه؟ و دیگه یکی، کسی که مریضی فشار خون بالا یا هایپرتنشن داره آیا میتونه روزه بگیره و چه مسائل را باید رعایت کنه؟
بله، خدمتتون عرض کنم فشار خون دومین عامل نارسایی کلیه و کم شدن کار کلیه هست بعد از دیابت و قند خون بالا.
بله،
کسی که فشار خونش با رژیم غذایی و مصرف داروها کنترل هست، در روزه‌داری معمولاً دچار مشکل نخواهد شد از جهت کنترل فشار خون، چون داروهایی که در این دوره مصرف میشن معمولاً 24 ساعت رو پوشش میدن و اگر کسی دو بار در روز دارو میخوره، خب میتونه یکیشو در سحر بخوره، یکیشو کمی بعد از افطار بخوره. به این ترتیب معمولاً فشار خونها در ماه مبارک کنترل هست، ولی اگر کسی به هر علت ممکن فشارش بالا پایین شه، خب قرص رو میتونه فرض میکنیم یه مختصری اگه فشارش افت میکنه که معمولا افت فشار نداریم، یه مقدار دارو رو با مشورت پزشکشون کاهش بدن. و خدمتون عرض کنم یکی از عوامل ایجاد فشار خون رژیم غذایی نامناسب است و وزن بالا. اگه کسی بتونه از این فرصت ماه رمضان استفاده کنه و بتونه یک مقدار وزنش رو و رژیم غذایی و عاداتش رو تغییر بده، خب این کمکی هست به کنترل فشار خون.
بله،
اما در مورد اون نکته دیگه یادم اومد که آیا کلیه ها شایع ترین علت فشار خون هستن؟ نه، کلیه ها شایع ترین علت فشار خون های ثانویه هستن، یعنی فشار خونه که علتش رو ما میتونیم پیدا بکنیم، بیشترین عامل شما در کلیه پیدا میکنیم. مثلا مریضی که دیابتی هست کلیه رو درگیر کرده، این فشار خون بالا میاد و یکی از علل شایع فشار خون به علت درگیری کلیه است. و عوامل دیگه، یا کسانی که کیست‌های متعدد کلیه دارن یا بیماری‌های سیستم ایمنی کلیه رو که بهشون نفریت می گلومرولوپاتی میگیم و پروتئین و خون و اینها دفع میکنن و بیماری‌های دیگه.
بله،
گاهی وقتا ممکنه مثلا در موارد نادر تنگی رگ‌های کلیه ایجاد بشه که اونم ایجاد فشار، ولی به طور کلی بیش از 90-95% فشار خونها علت اونها تشخیص داده نمیشه. 5-10% ما میتونیم تشخیص بدیم علت فشار خون چیه، بیشتر اونها در کلیه است، بیشتر عللی که میتونیم پیدا کنیم در کلیه ها هستن و به میزان کمتر در قده فوق کلیه.
بله،
اما از اون عللی هم که ناشناخته هنوز باقی موندن، صاحب نظران اعتقادشون بر این است باز هم بیشترین علتش در خود کلیه است.
خب سپاس از محترم دکتر امینی، انشاءالله ما در جلسه بعد باز هم در خدمت ایشان خواهیم بود. از ایشان و شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. آدرس ما parstoday.ir/dari. خدا حافظتان.
بیا صدای دوست کردند، سگی بگذار ما مردمانه، فسون کل عوض و قل هو الله، فسون چرا در عشق هم دیگر نخوانه، چو مومن آینه مومن یقین شد، چرا با آینه ما را گرانه. بیا تا که تا ناگه زیر دیگر دارد دوستی را، غرزها را چرا از دل نرانیم، گه خوش دل شوی از من که میرم، چرا مرده پرست و خصم جانیم، چرا مرده پرست و خصم جانه، چون مومن آینه مومن یقین شد، چرا با آینه ما را گرانه. بیا تا دانه که تا ناگه زیر دیگر
روزتان بخیر دوستای عزیز و شنونده های گرامی. خوشحالیم که همچنان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی را در خدمت شما هستیم. افتخار میکنیم که شما رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردیم.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه مرا خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بزیم خیلی دمیزه سفر ایلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنان خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما همراهان عزیز و دوستان برنامه ایران گشت. در این برنامه با تالاب بوجاق کیاشهر، تالاب دیگری از مجموعه تالاب‌های استان گیلان در شمال کشور ایران آشنا می‌شیم. با ما همراه بشید.
موسیقی
تالاب بوجاق در 40 کیلومتری شرق بندر انزلی در مجاورت بخش شرقی دهانه سفیدرود در شهرستان بندر کیاشهر واقع شده است. تالاب بوجاق کیاشهر که بر اثر عقب نشینی آب دریای خزر به وجود آمده از دست تالاب‌های ساحلی دریایی است. این تالاب که 500 هکتار مساحت دارد و ارتفاع آن 25 متر پایین‌تر از سطح آب‌های آزاد قرار دارد، از شمال توسط آبراهه‌ای به عرض 40 متر و درون دریای خزر وارد می‌شود. احداث بندر صیادی در سال 1371 هجری شمسی این تالاب را به دو نیمه شرقی و غربی تقسیم کرد. تالاب بوجاق کیاشهر محل مناسبی جهت تخمریزی ماهیان دریای خزر بوده و همچنین زیستگاه مناسبی برای زمستان گذرانی پرندگان آبزی و جوجه آوری تعدادی از گونه هاست. این تالاب در سال 1354 هجری شمسی در فهرست تالاب‌های کنوانسیون رامسر به ثبت رسید. تالاب بوجاق کیاشهر تالابی دائمی با آب شیرین تا لب شور است. این تالاب از شمال به دریای خزر، از جنوب به بندر کیاشهر، نهالستان‌های صنوبر و پارک جنگلی و از شرق به آبگیرهای کوچک و بزرگ و از غرب نیز توسط تپه‌های ساحلی و رودخانه سفیدرود مرتبط می‌شود. حداقل عمق تالاب 130 سانتی متر و حداکثر عمق آن 4 متر است. آب تالاب بوجاق کیاشهر از دو رودخانه سیاه کربی و بقعه تأمین می شود و این بخش از تالاب توسط آبراهی به دریای خزر ارتباط دارد. آب بخش غربی تالاب نیز وابسته به تغییرات سطح آب رودخانه سفیدرود و نزولات جوی است. انتهای بخش غربی تالاب دارای نیزار وسیعی است و گیاهان غالب آن لویی و نی می باشد و در بخش جنوبی و شرقی تالاب عمدتاً جگر وجود دارد. ضلع غربی و شمال غربی تالاب به وسیله بوتزارها و علفزارها از پوشش گیاهی تپه‌های ساحلی نزدیک دریای خزر جدا شده است. در ضلع جنوبی و جنوب غربی تالاب نیز زمین‌های کشاورزی، پارک جنگلی بندر کیاشهر و نهالستان صنوبر قرار دارد. با توجه به اهمیت و نقش این تالاب برای پرندگان، سازمان بین المللی حیات پرندگان این تالاب را به عنوان زیستگاه با اهمیت برای پرندگان در نظر گرفته است. تالاب بوجاق کیاشهر در گذشته یکی از زیستگاه‌های عروس‌غاز و اردک سرسفید بوده است. جمعیت قابل توجهی از باکلان بزرگ و پرستوی دریایی معمولی در جنوب تالاب جوجه‌آوری می‌کنند. بر اساس تحقیقی که در سال 1392 هجری شمسی انجام شده، 81 گونه پرنده آبزی و کنار آبزی در تالاب بوجاق کیاشهر وجود داره که از این تعداد 8 گونه پرنده بومی و 6 گونه جوجه آور مشاهده شده است که نشان از اهمیت ویژه این تالاب برای پرندگان آبزی و کنار آبزی دارد. از ماهیان بومی، غیر بومی و مهاجر تالاب میتوان به اردک ماهی منطقه شمالی دریای خزر، ماهی سفید، لای ماهی، شاهکولی، سفید کولی، سیم، سیم پرک، سیم پرکند پوزه و سیاه کولی اشاره کرد. در اطراف این تالاب نیز خارپشت اروپایی، خفاش جنگلی معمولی، خفاش سیبیلدار، سمور سنگی و گربه جنگلی و در دهانه تالاب فوک دریای خزر نیز دیده شده است. همچنین در این تالاب خزندگانی چون لوسمار، مارابی، لاک‌پشت برکه‌ای خزری، لاک‌پشت برکه‌ای اروپایی و دوزیستان مشاهده شده است. در این تالاب قورباغه معمولی و قورباغه درختی نیز زیست می‌کنند. تیزتیزک دریا، علف جویباری، پونه جنگلی، انار، توسکای قشلاقی، تمشک ایرانی، بید، انواع عدسک، نی، آبتره، گل مرواریدی، گاوچشم، سازوی پیازدار، سازوی وزغی، پرتاووسی، پرتاووسی سنبله‌ای، بارهنگ آبی شانه‌ای، تاجریزی ایرانی، زنبق زرد، بارهنگ آبی چمنی و بارهنگ آبی فردار از مهمترین گونه‌های گیاهی تالاب بوجاق کیاشهر هستند.
سبز است در و دشت، بیا تا نگذاریم دست از سر آبی که جهان جمله سراب است.
حافظ که این بیتو میگفته منظورش از دشت سبز احتمالاً جایی شبیه دشت رویایی بوجاق بوده که حتی در پاییز و زمستون هم سبزی خودشو حفظ میکنه. برای رسیدن به دشت بوجاق یا بوچاق باید خودتون رو به بندر کهن کیاشهر برسونید که از پرقصه ترین شهرهای گیلانه.
اسم اصلیش حسن کیاده بوده که البته این اسم الان روی روستایی به همین نام در ورودی دشت بوجاق قرار گرفته. وقتی که به کیاشهر رسیدی و پل چوبی زیباش رو دیدی و در پارک جنگلی واقعا با صفاش کمی استراحت کردی، روی مسیریاب دنبال پارک ملی بوجاق نگرد، چون ممکنه بهت جای اشتباهی رو معرفی کنه. به جاش مقصدت رو به حسن کیاده تغییر بده یا از محلی‌ها سراغ این روستا رو بگیر. به حسن کیاده که برسی تابلوهای ورودی به مسیر دشت رو حتما می‌بینی. یادت باشه که خوراکی و تنقلات و چای هر چی می‌خوای از کیاشهر یا زیبا کنار بخری. البته در حد نیاز روزمره رو می‌تونی از حسن کیاده هم تهیه کنی، اما داخل منطقه حفاظت شده خبری از بقالی و مغازه نیست. تقریبا همه مسیرهای پارک به دلیل مسطح بودن و سفت بودن زمینش برای ماشین سواری هم مناسبه، اما حتما هوا رو چک کن، چون اگه بارون بگیر و جای دوری باشی ممکنه برای برگشت به شهر تو گلولای گیر کنید و به مشکل بخورید. میدونی که تو این شهر یه تنها راهی که باقی میمونه زنگ زدن به صاحب یه تراکتوره. از گشت و گذار در این دشت فراخ که اونقدر بزرگه که حتی تعطیلات نوروز هم برای میهمانانش آسایش برمقام میاره لذت داره. با عزیزانت یک روز کامل رو به آرامش گرفتن ازش اختصاص بدید یا حتی چند روز رو برای کمپ زدن انتخاب کنید. صاف بودن زمین دشت باعث میشه بازی‌های مثل والیبال و فوتبال و حتی قایم موشک حسابی مزه بده. اگرم حوصله کنی میتونی اسب‌های وحشی و گاومیش‌ها رو که برای خودشون تو این دشت زندگی می‌کنن پیدا کنی. فقط باید حواسمون باشه که مثل هر منطقه طبیعی دیگه با ساکنای دائمیش که گیاها، پرنده‌ها، پستاندارا و ماهی‌های زیبا هستن کاری نداشته باشیم، بهشون غذا ندیم و نه فقط زباله‌های خودمون که آثار حضور بقیه انسان‌ها رو هم در حد توانمون جمع کنیم، به شهر برگردونیم و داخل سطح بندازیم. ضمناً یادآوری می‌کنم که اینجا از نظر سازمان محیط زیست یک پارک ملی و منطقه حفاظت شده است و با اهمیت بیشتری نسبت به سایر مناطق هر گونه شکار، ماهیگیری و قطع گونه‌های گیاهی در اون ممنوعه.
دوستان عزیز، از برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم و در برنامه امروز در ادامه معرفی تالاب‌های بین المللی ایران و تالاب بین المللی بوجاق در کیاشهر گیلان آمدیم و شما را با این تالاب زیبا آشنا می‌کنیم. همچنان با ما همراه باشید. عزیز، اما قسم که در ابتدای برنامه گفتیم، تالاب بوجاق در سال 1354 هجری شمسی در فهرست تالاب‌های با اهمیت بین‌المللی کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده است. همچنین تالاب بوجاق کیاشهر توسط سازمان بین‌المللی حیات پرندگان به عنوان زیستگاه با اهمیت برای پرندگان تشخیص داده شده است. بنابراین تا چند سال اخیر مقررات ممنوعیت شکار در آن اعمال شده و در حال حاضر به عنوان بخشی از پارک ملی بوجاق تحت بالاترین سطح حفاظتی قرار دارد. تالاب بوجاق کیاشهر مکان مناسبی برای تخمریزی و رشد بچه ماهیان دریای خزر است. همچنین به دلیل داشتن چشم‌اندازهای طبیعی مکان مناسبی برای گردشگران است. این منطقه جزو مناطقی با جاذبه‌های طبیعی بسیار زیاد است، چرا که 3 اکوسیستم دریا، تالاب و جنگل در این منطقه در کنار یکدیگر قرار گرفتند. پارک ملی بوجاق در سال 1381 به عنوان پارک ملی خشکی دریایی کشور ایران تحت مدیریت قرار گرفت. تمام پارک ملی بوجاق با عنوان تالاب کیاشر در لیست تالاب‌های بین‌المللی کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده است. منطقه کیاشهر مرغوب ترین برنج ایران به عمل می آید و در فصل صید بازار ماهی این شهر رونق خاصی داشته و از اقصا نقاط ایران برای خرید ماهی عازم این منطقه می شوند. خاویار کیاشهر از معروفیت جهانی برخوردار است و بادام زمینی، سبزی و سیفی عمده محصولات کشاورزی مردم این منطقه محسوب می شوند. روزهای چهارشنبه در این شهر روز بازار عمومی است و کاسبکاران دورگرد بساط خودشان را در این شهر می‌گسترانند که دیدن این مناظر برای گردشگران بسیار جذاب است. قرارگیری پارک جنگلی کیاشهر در کنار مرداب طبیعی، پل چوبی و ساحل دریا منظری جذاب و دلپذیر را به وجود آورده است که مسافران و گردشگران می‌توانند ساعاتی خوش را در آن بگذرانند. قسمت شرق تالاب کیاشهر دارای فضای مفرح با جاذبه توریستی است و گذر یک پل چوبی از وسط آن که به ساحل ماسه‌ای دریا منتهی می شود چشمانداز دلپذیری به این منطقه بخشیده است. همجواری جنگل، مرداب و دریا مجموعه ای از زیبایی های طبیعی را در این منطقه به وجود آورده است که اگر بگوییم در خاورمیانه بی همتا و در دنیا کم نظیر است، بیهوده نگفته ایم. امیدواریم که شما دوستان عزیز هم فرصت کنید و از پارک ملی بوجاق و تالاب بین‌المللی بوجاق دیدن کنید و لذت ببرید. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر. تا برنامه دیگر که به معرفی یکی دیگر از تالاب‌های بین‌المللی ایران می‌پردازیم، همه شما را به خدا می‌سپاریم. خدا نگهدار.
روزی بهترین اوقات و لحظات از شما درخواست میکنیم که همچنان با ما در ادامه نشرات همراه باشین. افغانستان در آینه سال.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، در چهارمین روز از سال نو 1403 خورشیدی در خدمت شما خوبان شنونده هستیم. امیدواریم که تا این لحظه از روز را در هر کجا که هستید به خوبی سپری کرده باشید. من لیلا اسلامزاده به همراه دیگر همکارانم با چهارمین برنامه افغانستان در آینه سال در خدمت شما خوبان شنونده هستیم. در یک سال گذشته در افغانستان تحت حکومت طالبان در بخش‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اتفاقات زیادی رخ داد. توافقات اولیه ایران با حکومت طالبان بر سر حقابه هیرمند یکی از موضوعات مهمی بود که در سال گذشته میان جمهوری اسلامی ایران و حکومت طالبان صورت گرفت. همچنین بازدید مهندسان و تیم فنی ایرانی از سد کجکی و منطقه هیرمند در سال گذشته با موافقت حکومت طالبان انجام شد. حسن کاظمی قمی در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اجرای معاهده هیرمند گفت طرف طالبان معاهده هیرمند را یک معاهده بین المللی و الزام آور می داند که تغییر نظام ها موجب از بین رفتن آن نمی شود و آنها چه به صورت کتبی و در یادداشت های رسمی و چه به صورت گفتگو و مذاکره بر معاهده و الزام و پایبندی و اجرای آن صحه گذاشتند.
در موضوع حقابه هیرمند به نظرم از چند منظر باید بهش نگاه کرد. اولین نگاه اینه که آیا حکرانان امروز در افغانستان خودشون رو پایبند به این معاهده میدانند یا نه؟ از نگاه حکرانان امروز در افغانستان میگویند این یک معاهده بین المللی است، معاهده است که برای ما الزام آور است، تغییر نظام ها موجب از بین رفتن این معاهدات نخواهد شد، چه به صورت کتبی در یادداشت‌های رسمی و چه به صورت گفتگوها و مذاکرات. تمامی مسئولین امروز در کابل صحه می‌گذارند بر هم خود معاهده و الزام و پایبندی به اجرای این معاهده. پس از منظر حقوقی این مشکلی وجود نداره و اونها پایبندی خودشون اعلام کردن. حتی در کنفرانس‌های مطبوعاتی و در مصاحبه هایی هم که داشتند غیر از اون یادداشت های رسمی که به ما دادند و اعلام کردند، حتی در افکار عمومی هم این مسئله مطرح. مسئله دوم این است که آیا الان اونها میخواهند، اگر که میگویند ما پایبندیم به این معاهده ای که بین دو کشور امضا شده اجرایی کنیم، بر این هم تاکید دارند. در طول این نزدیک به دو سال حکمرانی ما چندین اجلاس کمیسران آب رو بین دو کشور برگزار کردیم و طرف افغانی هم اعلام کرده که ما پایبندیم و این کمیسران را هم تشکیل دادن. یه گام های رو به جلو هم داشتیم. نکته سوم این هست، میزان آبی که امروز در افغانستان وجود داره، این میزان آیا جوابگوی انجام اون معاهده هست یا نه؟ بر اساس این معاهده باید در سالهای نرمال آبی 820 میلیون متر مکعب آب وارد کشور ما بشود و در معاهده هم آمده این مسئله که اگر اعلام شد که امسال سال نرمال آبی نیست، در چارچوب این معاهده بند پنجم اعلام میکنه که اگر طرف ایران نسبت به این موضوع نکته داشت، که این اطلاعاتی که الان داده می شود مثلا ما باید این رو بیایم و بر اساس این معاهده بیایم بازدید انجام بدیم. در خود معاهده آمده به این که اون ایستگاه سنجش آب دهرآبود که این در بالای سد کجکی هست، این رو من عرض کنم، عمده آبی که وجود داره در سد کجکی است که فاصله اون تا مرز ایران حدود 780 کیلومتر است. این هم پس یک مسئله است که در این موضوع هم امروز حکمرانان هیچ بحثی ندارند، میگویند که ما قبول داریم. در یادداشت رسمی اخیر هم بر این نکته تاکید کردند که یک مشکلی پیش آمده بود برای این ایستگاه سنجش آب این حل شده، الان مرحله آزمایشش رو انجام دادن، یعنی رسیده به این که میتوانند اطلاعات بدهند و قرار شد این اطلاعات رو بدن. اگر از طرف ایران نکته‌ای وجود داره میتوانند کارشناسان ما برند، که ما الان در این مرحله داریم اقدام میکنیم. این هم پس یک نکته ایست که باید بهش توجه کنیم. یعنی الان روی این مسئله نکته اختلافی وجود نداره. اما دو نکته دیگه قابل توجه هست. یک مسئله اینه که در طول این چند سال اخیر یک سدی زده شده، سد کمال خان. خب در چارچوب معاهده گفته می شود که در قسمت بالا دستی هر نوع اقدامی از لحاظ امنیه و تأسیسات بخواهد انجام بشود، این باید اطلاع داده بشه. این ساخت صورت گرفته الان، یعنی از سال 1390 شروع شد و حدود قبل از اینکه طالبان به حکومت برسن در سال آخر دوره حکمرانی های اشرف غنی این افتتاح شد. این سد اون چیزی که در سال گذشته نشان داد، اون سیلاب عظیمی که آمد، این سد این آب رو به مسیر انحرافی برد. یعنی به گونه ای تعبیه شده است که با توجه به ظرفیتی که خود این سد داره، این سد ظرفیتش حدود 52 میلیون متر مکعب هست، طبیعتاً این میزان حتی اگر آب در پشت این سد باشه و رهاسازی صورت بگیره، آب چندانی به ایران نمیاد. اون آبی که مهم است، آبی است که پشت سد کجکی است یا سیلاب‌هایی است که میآید، و اگر قرار بشه که این بیاد، باید چند صد میلیون متر مکعب آب بیاد که یه بخشی از اون وارد کشور ما بشه.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم سال گذشته در خصوص توافق اولیه با حکومت طالبان بر سر حقابه ایران گفت که پیگیری ها در خصوص حقابه ایران از رود هیرمند مطابق قرارداد سال 1351 ادامه دارد و در خصوص حقابه هیرمند به توافقات ابتدایی رسیده ایم. ناصر کنعانی در این خصوص گفت:
ما بارها و بارها در همین تریبون گزارشی از اقدامات جمهوری اسلامی ایران در بحث استیفای حقوق ملت در حوزه آبی هیرمند رو مطرح کردیم و گزارش خدمت ملت ایران دادیم و به شما خبرنگاران هم در این رابطه توضیح دادیم. پیگیری ها در این رابطه با جدیت ادامه دارد. ما موضوع حقابه ملت ایران مبتنی بر عهدنامه سال 1351 رو به عنوان حق انکارناپذیر ملت ایران مورد توجه و اهتمام جدی داریم. دولت و دستگاه دیپلماسی و همچنین وزارتخانه های زیربط از جمله وزارت نیرو در این ارتباط موضوع رو جزو اولویت های جدی خودشون قرار دادند. در جریان دیدگاه و همچنین دستور رئیس جمهور محترم به همه وزارتخونه های زیربط برای پیگیری مجدانه موضوع هستید. این موضوع جز موضوعات جدی و مستمر مذاکراتی ما با مقامات سرپرستی افغانستان هست. این رو با جدیت ادامه خواهیم داد. گفتگوها در سطوح مختلف انجام شده. اخیراً هم باز گفتگوهای جدی و نزدیکی با مقامات سرپرستی دولت افغانستان در ارتباط با این موضوع داشتیم. در این زمینه توافقاتی هم به طور مبدعی وجود دارد. طبیعی است ما انتظار داریم که مقامات افغانستان در این رابطه مسئولانه عمل بکنند، همونطور که بارها رسماً اعلام کردند که ما به حقابه جمهوری اسلام ایران مبتنی بر معاهده 1351 اعتراف داریم و اون رو به رسمیت میشناسیم. انتظار داریم که در حوزه عملی هم